بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فصل رابع بود در حجیت العام فی غیر مورد تخصیص. عام می داریم اکرم کل فقیرم، خاصی داریم لا تکرم فساق الفقرا یا لا تکرم زیدن. خب ما میتونیم به این عام تمسک کنیم و اخذ کنیم در غیر فقیر فاسق، در غیر زید یا نمیشه اخذ کرد. همه علمای اصولی ما قائل شدن که حجت است و میشه اخذ کرد. دو تا شبهه و اشکال مطرح شده بود که بعد از تخصیص ما به عام دیگه نمیشه تمسک کرد، حتی در مورد غیر تخصیص دیگه این اکرم کل فقیرن نسبت به وجوب اکرام امر حجت نیست. اگر چه خواست ما چی بود؟ لا تو کرم زیدن. شبه اول رو ترک کردیم و اون شبه ملخصش این بود که این عام یک ظهور استقلالی بیشتر نداره و بعد از ورود این ظهور از حجیت ساقط میشه. وقتی که از حجیت ساقط شد، حجیت این ظهور یا خود این ظهور نسبت به وجوب اکرام امر تحلیلی است، منتها تحلیل یک ظهوری است که حجت نیست. جواب بدیم از این شبهه که ظهور انحلالی نیست اما حجیت انحلالی است. اکرم کل فقیر، یک ظهور استقلالی بیشتر نداره و عدد افراد فقرا ظهور تحلیلی داره، ظهور داره در وجوب اکرام زید، امر، بک، خالد تا آخر. و اونی که حجته اون ظهور استقلالیست که وجوب اکرام همه افراد فقیر. اما این حجیت این ظهور یعنی منجزیتش به عدد افراد موضوعه، یعنی همین ظهور حجت است بر وجوب اکرام زید، حجت است بر وجوب اکرام امر، به عدد افراد موضوع حجیت داره. که در اکرم کل فقیر ما دو تا موضوع داریم، یکی المکلف یکی الفقیر. به عدد افراد مکلف و به عدد افراد فقیر حجیت ما داریم. وقتی گفت لا تکرم زیدن، فقط به لحاظ وجوب اکرام زید این حجیت بقاءً ساقط شد و همه حجت‌های دیگه چیه؟ باقی است، چون معارضی نداره، مزاحمی نداره. اون شبه دومه، اون شبه دوم بود، این شبه اول، شبه اول فقط داشتیم، اون شبه دومه. تفکیک کردیم بین این دو شبهه. شبهه اول این بود که ظهور تحلیلی رو بخواییم از حجیت بندازیم، باید ظهور استقلالی رو بندازیم که یک ظهور بیشتر نیست. وقتی از حجیت افتاد دیگه فایده چیه؟ یک ظهور بیشتر نیست. این شبهه اول بود. نه، تفکیک نشده بود این دو تا شبهه. خیلی واضحه. نه، انحلالیت و حجیت و تحلیلیت ظهور باز تو کلامشون چیه؟ ارتکازشون بوده اما مقفول العین بوده. خدمت شما عرض کنم شبهه دوم بحث امروز ماست. رد به شبهه دوم بحث امروز ماست. شبهه دوم این بود مولا وقتی میگه اکرم کل فقیرن، بعد میگه لا تکرم زیدن. خب این کل کشف میکنه، این مخصص منفصل، که کل در معنای حقیقیش که جمعیه استعمال نشده، در بعض استعمال شده، منفصل فقط. و اگر ما مقدمات حکمت رو در مدخول جاری کنیم، اکرم کل فقیره، بعد میگه لا تکرم زیدن، میفهمیم که در مدخول اطلاق مراد نیست. و وقتی کل در معنای حقیقیش استعمال نشه یا در مدخول اطلاق تمام نباشه، این خطاب میشه مجمل. مولا چی گفت؟ گفت لا تکرم زیدن، نسبت به امر شک داریم که آیا امر تخصیصاً از تحت کل فقیر خارج شده یا نشده. چون خطاب اولی ما صار مجملاً، در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میشه که باید به قدر متیقنش پخش کرد. قدر متیقنش کدومه؟ افرادیه که میدانیم تخصیص نخورده، اما نسبت به امر که نمیدونیم، احتمال تخصیص میدیم. نسبت به بک میدونیم که تخصیص نخورده، نسبت به او حجت. چون هر مجملی نسبت به قدر متیقن خودش چیه؟ حجته. این شبهه دوم بود. جواب این شبهه رو دقت کنید، از کلمات اخیرم اشاره کردم به جواب این شبهه که در بحث تعارض ادله میاد، که وقتی تخصیص یا تقییدی منفصلا به یک خطاب وارد میشه، نتیجه اون تقیید و تخصیص اینه که ظهور از بین نمیره. ظهور هیچ وقت از بین نمیره، بلکه بقاءً چی میشه؟ بلکه بقاءً اون ظهور از حجیت میفته. پس بنابراین بعد از این که گفت لا تکرم زیدن، کل در چی استعمال شده؟ به معنای حقیقی خودش که جمیعه. اگر در مدخول احتیاج به مقدمات حکمت باشه، مراد از مدخول که فقیر هستش اطلاقه، منتها این ظهور دیگه بقاءً چیه؟ حجت نیست. این هم نکته به سیره عقلایی ثابته، نکته پیچیده نداره. در سیره عقلا اون ظهور از حجیت میفته، اما ظهور وجدانن از بین نمیره، اونم مربوط به یک امر وجدانی ماست. ظهور وقتی منعقد شد شد دیگه، از بین نمیره. پس بنابراین این شبهه دوم شبهه مهمی نبوده که از زمان شیخ مطرح شده و مرحوم شیخ جواب داده. عمده اون شبهه اول بود که اونه باید حلش میکردی. حاضا تمام الکلام در این فرش. پس نتیجه این فرش این شد که عام در غیر مورد تخصیص حجت است، بعد از اینکه تخصیصی بر او وارد شد. الفصل الخامس فی حجیت العام مع المخصص المجمل. بفهم در بحث قبلی اصلا شبه اجمال نبود، اگه در شبه نه اجمال قبول نکردیم، خب معلوم مجمل.
ببینید ترجیه بلا مرجعی توش رو تشخیص بدید، فرضا واقعا تا آخر هم میشه مطمئن جهاز ظهور هم
میفته. حالا که شما این نکته رو گفتیم، ببینید اولا نسبت به بقیه مراتب این تقریب اشکال، من اینطور نگفتم، شما از دیگران نقل کردید، من هیچ وقت تقریب اشکال به این صورت نکردم. کل وقتی به معنای جمعی نباشه میشه به معنای فرض، وقتی که به معنای فرض باشه میشه مجمل. اگه گفت اکرم بعض الفقرا، خب این بعض الفقرا خودش مجمله، دقت کردی؟ آیا اون بعض الفقرا چون معین نکرده کدوم بعض، آیا زید در اون بعض داخله یا داخل نیست؟ من شو به اون تقریبی، من از اون تقریب استفاده نکردم. نه، اون تقریب خوب نیست، درست نیست، چون وقتی کل جمیع به معنی جمیع نباشه، بعض الفقرا باشه خودش میشه مجمل. مثل این که یه عنوانی رو امروز انشاءالله این انهای اجمال رو توضیح خواهم داد، داخل در یک نحو از اجمال هستش که برای ما روشن نیست که کدوم بعض رو اراده کرده. دقت فرمودید در ما نحنفی وقتی گفت اکرم بعض الفقرا، ما نمیدونیم اون بعضی رو که اراده کرده زید در اون بعض داخل یا داخل نیست. اما جوابش که الان گفتیم که آقا نه، کل به معنای جمیعه، اکرم کل فقیره، ولو بعد از اینکه گفت لا تکرم زیدن، بازم میگیم کل به معنای چیه؟ جمیعه. منتها این ظهور حجت است نسبت به چی؟ اکرم کل فقیره نسبت به وجوب اکرام زید حجته. بقاءً این حجت قید چی میشه؟ همین مقدار. فقط در جد قیچی میشه، چون حجت انحلالیه. حجیت فقط نسبت به تکالیف فعلی معنا داره. این خطاب اکرم کل فقیرن حجت است بر وجوب اکرام زید و وجوب اکرام عم و وجوب اکرام بک. حجیت تحلیلی نیست، انحلالی است. یعنی این سه تا تنجیز داره، سه تا منجزیت داره این خطاب. یکی از این منجزیت ها و حجیت ها بقا هم قیچی شد. یعنی چی؟ یعنی بعد از وصول این خطاب خاص و بعد از ورود این تخصیص، بقا هم دیگه چیه؟ اون خطاب نسبت به وجوب اکرام زد حجت نیست، منجز نیست. از حجیت بندازه،
از حجیت
از حجیت ظهور رو که نیمتون از این داره، ظهور رو بقاءن از حجیت بندازه. ما هم قبول کردیم، منطقه گفتیم آقا خطاب اکرن کل فقیرن 300 تا حجیت داره، نه یک حجیت. از این 300 تا حجیت، چون فرض کنیم تعداد فقرا چیه؟ با تجربه تعداد مکلفین 300 تا، اگه با مکلفین که احساس من خیلی میشه، الان نسبت به فقرا 300 تاست. دقت کردید؟ یکی از این 300 تا رو از بقاءن از حجیت انداخت، اما 299 تاش که هستش که کاری بونا نداره. وجوب اکرام بکر و عمر و خالد و حسین و حسن و جعفر و تقیل تا آخر. بعد اگه کسی این تو بحث حجیت میاد، تو بحث تعارض ادله میاد، نظریه رائج و پذیرفته شده امروز اینه که در ظهور نمیتونه، الا مرحوم میرزا نائینی، در ظهور نمیتونه تصرف کنه. حتی شاگردای میرزا، حتی میرزا رو قبول نکردن. یعنی میرزا شده باز به اصطلاح منفرد، یعنی اصحاب میرزا هم تبعیت نکردن، فقط ها در حجیت تصرف میکنه. همین مقدار. حالا این ظهور جدیه، اینه بذاریم که اون جدیه که شما میبینید به یک معنای دیگری که موضوع حجیت نیست، اون جدیه که شما میگید موضوع جدیت نیست. به همین اجمالش باشه ظهور، تا بعد بحث تشخیص و تعیین این موضوع حجیت رو بحث کنیم. نه میدونم، بحث در اینه که این خطاب، خطاب اکرم کلمه کل، آقا کلمه کل کشف میکنه که این کلمه کل در اون خطاب به معنی بعض استعمال شده. اتفاقا معنی مجاز هم غلط هم هست،
در بعض استعمال شده.
در بعض استعمال شده،
اگر در بعض استعمال باشه، اگر این ادعا باشه که در بعض
کشف میکنه
ظهور عرفی منافع میشه، این که بعض مشخصه، بعض که غیر از این
اشکال نداره. این واقعا اینطوره، یعنی کشف میکنه که کل به معنی بعض استعمال شده. اصلا اگه به معنی بعض استعمال شده غلط هست، مجاز هم میگه.
اگر گفته بشه چون در بعض استعمال شده و مجمله، میگیم نه، اگر در بعض هم استعمال شده باشه اجمال نیست.
خب از کجا از کجا میگیم غیر از زده شاد امرم نباشه؟ چون احتمال میدیم، احتمال میدیم امرم تخصیص خورده. از کجا میگیم؟
تا این مقدار که
واضحه، تا این مقدار واضحه که زید جزء بعض نیست. اما امر از کجا میگین جزء بعض هست؟
با در کنار هم قرار دادن
چی و چی؟ احتمال میگین به ما نرسیده، احتمال میدونم، میدونم. شما فرض کنید که در تخصیص نباشه، خود ظهور میگین نفی تخصیص میکنه، ظهور نفی فرض کنید شد مجمل دیگه.
یعنی تا زمانی که خواسته دیگه به دست ما
نرسه، این ظهور برای ما منعقده. ظهور منعقده در هر صورت، ظهور حجته.
هم که مشخصه، یعنی بعض مجملی نیست، یعنی ما ادای اینیه که خالص شده و عرب اینو واقعا
نه، احتمال میدیم قزل هم خالص شده باشه،
احتمالیه که
بهش توجه نمی کنیم. بعض نفی میکنه، اونجا ظهور نفی میکرد عدم خروج ره. این ظهور یعنی بعض الفقرا ظهور داره در فقرا غیر زید؟ اصلا اصلا بلا بابا علم شماست که تخصیص کرده، بلا که بعض الفقرا ظهور نداره که. کل فقیر ظهور داره در اینکه زید خارج نیست، اما بعض الفقرا ظهور نداره در اینکه ام خارج نیست. ظهور نداره.
اگه
بگم آقا رأیت بعض الفقرا یا اکرمت بعض الفقرا، این ظهور داره بعض الفقرا در فقرا غیر ذهن؟ نه.
اگر به نحو عام و خاص باشه
خب اینم فرضیم احتمال میدی که اینم خارج فرض کردیم احتمال میدیم. ببینید اگر من بگم رأیت و اکرمت و بعض الفقرا، هر فقیری که روش انگشت نذارید احتمال داره مشمول این نباشه.
اگر اینطوری با این بیان باشه بعد متعلق بعد برا مشخص
نیست احسنت،
ولی اگر به نحو عام و خاص باشه مشخص.
عام و خاص میگه فرض اینه که کل به معنی بعض آمده.
خب یه خصوصیت این
دیگه اونا دیگه قرینه متصل نیست، فقط همین بعد کش میکنه که معنی بعضه.
اینا
قرینه متصله که نیست، قرینه نیست، نهایتش اینه که کش میکنه که اونجا کل به معنی بعضه
و بعضیه که غیر.
ما بعض به معنی غیر ضد نداریم، بعض به معنی غیر ضد نداریم. اصلا این چین بعضی ما نداریم که غیر زید باشه، که این بعضی رو نده معنی مجازی. بعض اینه که بعضه، اما نه اینکه بعض غیر زیده. ظهور تحلیلیه، یعنی یک تصدیق بیشتر نیست، یک ظهور بیشتر نیست. و اون ظهور اینه که جمیع فقرا اکرام اونها واجبه، اما اکرام زید واجبه. تحلیل این اکرام جمیع فقرا است. معلومه که ظاهر این کتاب نیست. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام فی الفصل الرابع. کدوم؟ با هم شبه دوم این بود. عرض من اینه که نه اصلا اون در مخصص منفصل موجب اجمال یا موجب تصرف در ظهور خطاب اول نمیشه. مجموع چیزی ما نداریم، ما دو تا مجموع نه. اکرم کل فقیرن ظهورش در عمومه، لا تو کرم زیدن ظهورش در عدم وجوب اکرام زیده. این ظهور بر اون ظهور مقدم میشه در حجیت. یعنی چی؟ یعنی این ظهور بر من حجته، اون ظهور بر من دیگه حجت نیست. دو تا ظهور داریم که با هم زورآزمایی میکنن. خطاب اکرم کل فقیرن چیه؟ ظهورش در وجوب نسبت به وجوب اکرام زید، این ظهور حجته. لا تو کرم زیدن، این ظهور نسبت به عدم وجوب اکرام زید حجته. اینجا هر دو نمیشه حجت باشن. چرا؟ چون حجیت اولی تمجیزیست، حجیت دومی چیه؟ تعذیریست. نمیشه نسبت به یک تکلیف واحد هم بر من منجز باشه. تو تعارض ادله میاد، محال است که یک تکلیف واحد هم منجز باشه و همچی معذر باشه. وقت ما ظهور لا تکرم زیدن رو حجیتش حفظ میکنیم، حجیتش تعذیریست. ظهور اکرم کل فقیرن بخشن، حجیت اکرم کل فقیرن رو نسبت به وجوب اکرام زید، این حجیت رو ازش رفعیت میکنیم. بله اون ظهور نیست، اون انتزاع از این دو ظاهره. یعنی شما از اینا انتزاع میکنی. نه آخه ما چیزی به نام دیگه، آخه دو تا کلام منفصل دیگه ظهور ساز نیست دیگه. دو تا کلام منفصل از همه ظهور ساز نیست. یک خطاب گفته اکرم کل فقیر، فردا اومده گفته لا تکرم زیدن. ظهور خطاب عوض نمیشه که ظهور عرفی خطاب. یه چیزی تو ذهن شما باشه ها، میگه که ما قبول کردیم که اگر این دوتا خطاب از مولا باشه تخصیص نیست نشده. اینه اگر مولا دیروز گفت اکرم کل فقیره، فردا گفت لا تکرم زیدن، این خطاب لا تکرم زیدن نمیتواند تخصیص باشه. این حتما برگشتش به نشده، نسخ یک مجعوله با اون وجوب اکرام زیده. عام مخصص نیست، در واقع عام منسوخ میشه، عامی که منسوخ شده در یکی از مجهولاتش. این اجازه تو بحث این میاد میشه نصر، در موالی عرفی هم میشه نصر. اگر مولای امروز گفت اکرم جیرانی، فردا گفت لا تکرم زیدن، این لا تکرم زیدن نسخ وجوب اکرام زید هست. بله؟ الان تمام بحث ما تو منفصل. بله این ایشا توضیحش میاد که چرا در خطاب تبلیغ معنادار تفسیر، اما در خطاب تشریع دیگه نسخ حتما. گفتیم نسخ تارتا نسخ جعل و تارتا نسخ مجعوله. این نسخ مجعوله، ما دو قسم از نسخ رو داریم، نسخ جعل و نسخ مجعول. این نسخ مجعوله، نسخ نشده و مثلا تخصیصه، یعنی اکرام ام واجبه، اکرام بک واجبه، اکرام خالد. یعنی مولا میتواند همونطور که جعل نسخ کنه، مجعولش هم میتونه نسخ کنه. یعنی هم میتونه جعلش نسخ کنه، هم میتونه مجعول خودش نسخ کنه. اینطور نیستش که نسخ مجعول موقوف باشه بر نسخ چی؟ جعل. شاید این که میگین تو ارتکاز هست، شما دائما نگاه میکنید به خطاب تشریع نگاه میکنید. مولا دیروز اینه بگه، فردا بیاد اینه بگه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فی الفصل الرابع. الفصل الخامس حجیت العام مع المخصص المجمد. اگر ما عام می داشته باشیم، اکرم کل فقیره، بعد مخصصی داریم که این مخصص مجمله، ما در موارد اجمال مخصص آیا اون عام حجت است یا حجت نیست؟ در دو مقام بحث میشه. مقام اول اجمال مفهومی است، مقام دوم اجمال مصداقی است. پس در دو مقام بحث میکنیم. تارتن اجمال ما از ناحیه مفهومه و تارتن اجمال ما از ناحیه مصداقه. در دو مقام بحث میشه. قبل از ورود در این دو مقام و اصل بحث، مقدمه ای رو ذکر کنم که خدمت شما عرض کنم که این مقدمه مشتمل بر دو امر است برای ورود به بحث. الامر الاول فی انحاء الاجمال. ما گفتیم یکی اجمال مفهومی، یکی اجمال مشتاقی. میخوام انحاء و اقسام این اجمال رو توضیح بدم و بعد ببینیم مراد از اجمال مفهومی کدام است و مراد از اجمال مشتاقی کدام است. مجموعا انها اجمال 6 قسم اجمال رو داریم. این اجمالات رو این 6 قسم رو توضیح میدم. اول اجمال وضعی است. اجمال وضعی اینه که برای ما موضوع له لفظ روشن نیست، معلوم نیست. فرق نمی کنه اون لفظ اسم باشه، حرف باشه یا هیئت باشه، موضوع لهش برای ما معلوم نیست. مثلا در سعید اختلاف شده که موضوع له کلمه سعید تراب است یا مطلق وجه الارضه. در موضوع له هیئت امر بین علمای اصول اختلاف شده که این هیئت امر وضع شده برای چی؟ هیئت باب مفاعله بین علمای اصول اختلاف شده که این هیئت باب مفاعله برای چی وضع شده اصلا؟ اینها از مواردی است که اختلاف در هیئت. یکی از اون موارد حرف الا هستش که این الا وضع شده برای چی؟ یکی از اون الفاظ ادات شرط اذا ان وضع شده برای چی؟ اینا مواردی است که بهش میگیم اجمال وضعی. یعنی اگر ما شک کردیم بالاخره نفهمیدیم که سعید موضوع لهش چیه، ان موضوع لهش چیه، میدونید که در این دو تا نظریه مطرح شده، یکی نسبت استلزامیه، یکی نسبت توقفیه. الا برای چی وضع شده؟ خدمت شما عرض کنم هیئت امر برای چی وضع شده. اگه در اصول دقت کنید از این موارد اختلاف کم نیست که علمای اصول بحث کردن که موضوع له اینها چیه. حتی خود کلمه امر اختلافه که موضوع له کلمه امر نه هیئت فعل امر، خود کلمه امر این برای چه معنای ورد شده اصلا. این همه اقوال در مسئله چیه وجود داره. اینو بسیم اجمال وضعی، جایی که شک کنیم و نفهمیم موضوع له یک لفظ چیست. قسم دوم اجمال معنوی است. این اجمال معنوی یکی از اقسامی بوده در این شش قسم که من اضافه کردم، یعنی اون اقسام دیگر در کلمات علما همه آمده، این قسمی بوده که بعداً اضافهش کردم. این اجمال معنوی، این معنوی از کلمه معنا هست، نه اون معنوی در مقابل مثلا چی؟ نه مثلا در مقابل معنویت، در مقابل مادیت، مثلا در مقابل این مرادیش از کلمه معنا هستش. یه دقت کنیم، ما بسیاری از الفاظ رو داریم که معانی اینها خودش فی نفسه داره حاشیه مبهمیه، خود معنا حاشیه مبهم داره، نه اینکه موضوع له معینه، موضوع لهش مشکلی نیست، خود معنا چیه در ذات خودش ابهام داره، حاشیه ابهامی داره. مثال فراوان داره، اگر نگیم اکثر الفاظ اینه لااقل بسیاری از الفاظ اینه. مثلا ببینید شاب، شاب یعنی جوان. خب این جوان دقیقاً از کی شروع میشه این مفهوم؟ یعنی از چه سنی به شخص گفته میشه شاب؟ مثلا 18 سالش باید کامل باشه، به نحوی که اگر یک ساعت از 18 سال کمتر باشه دیگه به شاب گفته نمیشه. هر جا که شما انگشت نزنید، حتی این حاشیه هم خودش باز نامبهمه، نام معلومه مبهمه. دقیقاً کی شاب شروع میشه؟ حاشیه اون طرفش هم مبهمه. موضوع لهش معلومه. جوان یه معنایی داره که این معنا حاشیه چی داره؟ حاشیه نامعینی رو داره. کی این جوانی تمام میشه؟ ما دائما برخورد میکنیم به افرادی که معینه که چیه؟ این شابه. مثلا انسان 20 ساله. افرادی هم هستن که یقینا شاب نیستن، مثل چی؟ انسان 40 ساله. بس جوان نمیگن با آدم 40 ساله. یه حواشی هم دارن که ما نمیدونیم که این حواشی آیا داخل شاب هست یا نیست. اینطور نیست که موضوع له نامعینه، خود معنا فی نفسه ابهام داره. و ما تقریبا اکثر بسیاری از کلمات این چنینن. آقا مکه اسمش برای یک مکان، ما میتونیم یه خطی بکشیم بگیم این ور خط مکه، این ور خط چیه؟ خارج از مکه، قم. میتونیم واقعا یه خطی بکشیم بگیم این ور خط قمه و اون ور خط چیه؟ خارج از قمه. بعد ما نقاطی داریم که یقینا چیه؟ جزئیش از شهر قم، مثلا جه که ما مباحثه میکنم، و نقاطی هم هستش که یقینا از شهر قم خارجه. فرض کنید مثلا کاشان یا اطراف کاشان، ما خب قطعا جزء شهر قم نیست. بسیاری از نقاط هم هست که ما واقعا نمیدونیم این داخل در شهر قم یا خارج از شهر قم. کاشان مجمل نیست که زاول کاشان هم جزء قم، مرادم شهر قم نه استاناش. کاشان جزء استان قم هم میذارن، اصفهان بنده اصفهان اصفهان هست. این نه شبه مفهومی رو هنوز، شبه مفهومی رو نگفتم، بعد از این میگم. شبه وضعی نیست، این طور نیست که ما نمیدونیم موضوع در کلمه قم چیه. خودش فی نفسه نامعینه، این که ما نمیدانیم، یعنی خدا هم نمیدانه، یعنی فی علم الله هم خدا هم نمیدانه. به خدا بگیم خدای اون خطی ره که این ور خط قم نیست، آیا چنین خطی اصلا وجود داره؟ چون باید وجود داشته باشه تا خدا بدانه. آیا واقعا خطی دور شهر مکه هست؟ آیا واقعا دور سن جوانی خطی هست که خدا میدانه؟ خب باید خطی باشه تا خدا بدانه. اونجا خدا هم نمیدانه که جوانی مثلا دقیقا ابتدا انتهاش کجاست، چون خطی نیست اصلا. یعنی فی علم الله هم خطی نیست که دقیقا یک خطی باشه که یک نقطه این طرفتر قومه، یک نقطه اون طرفتر چیه؟ خارج قومه. چون نکن معلومه که نیست، شاید احتمالش نیست. شما احتمال نمیدین که قوم اسم است دقیقا برای یک مکانی داخل یک خطی که دقیقا یک هزارم میلیمتر این ور جزء قومه، یک صد هزارم میلیمتر اون ورده خارج از قومه، یک صد میلیاردم میلیمتر. خب بله، اما اون جایی که نه، یعنی این آیه در واقع اما این در واقع همینطوره. مثلا نمیدونیم الان مثلا خیلی از الفاظ این چیزه، مثلا شیخ پیر، یعنی دقیقا از کی این عنوان محقق میشه؟ یه خطی داره که مثلا آدم 60 سال شمشیش باید مثلا کامل بشه، به نحوی که اگر یک دقیقه مونده باشه به 60 سال پیر نیست. همین که به این خط رسید، آن وصول به این آن میشه چی؟ آن مثلا تحقق شیخوخه هست. اینا واقع معینی ندارن، اما در وضع معینی داره، ما اطلاع نداریم. اینا اسمشو باشتیم چی؟ اجمال معنوی. که بسیاری از مواردی که میگن اجمال مفهومی داره، اینا اجمال مفهومی نداره، اینا اجمال معنوی داره. مثلا عالم، فقیه، آقا سعه معلوماتش چقدر باید دقیقا باشه تا مصداق مفهوم فقیه یا عالم باشه؟ مثلا چند تا قضیه رو باید مطلع بشه تا بشه فقیه؟ مشخصه مثلا 111 تا قضیه، 753 تا قضیه رو باید علم پیدا کنه. بسیاری از الفاظ همینطوره، حتی تکوینی ها. آقا آب، آیا اینطور هستش؟ خب میدونید آب بهش نمک که اگر اضافه کنیم از مصداقیت آب خارج میشه. دقیقاً چقدر باید نمک مثلا به یک لیوان آب اضافه بشه که دیگه تا مصداق آب نباشه؟ مثلا بگید مثلا 120 گرم مثلا یک لیوان آب باید اضافه شد. یعنی به نحوی که اگر 119 گرم اضافه شد بازم آبه. اگر از یک گرم، مثلا از 120 گرم یک هزارم گرم کم داشت نمک، این دیگه آب، بازم آبه. مثلا دقیقا باید 120 گرم نمک بهش زمین بشه تا دیگه مصداق آب نباشه. اینا رو بهش میگیم اجمال مفهومی معنوی. خب چهار قسم دیگهش منتون، قسم بعدیش هم نسبتا مفصوله و اون اجمال مفهومیست که میخواستم توضیح بدم. این دو قسم رو گفتیم، یکی اجمال وضعی، یکی اجمال معنوی. تا انشاءالله به اون چهار قسم بعدی برسیم. نه اجمال مصداقی منشأ شروع امر خارجی است، خداوند در اونجا